بسم الله الرحمن الرحیم.
نفس ما با هر عملی که انجام میدیم، عمل ارادی، یعنی ما تصمیم میگیریم، میفهمیم، تصور و تصدیق داریم، آگاهی و آزادی، و یک عملی رو با انتخاب خودمون انجام میدیم، با هر عملی که ما عمل انتخابی که میکنیم، ما به خداوند نزدیکتر یا از خداوند دورتر میشیم. یعنی رابطه ما با خداوند یا قویتر میشه یا ضعیفتر، رابطه وجودی ما با خداوند قویتر و ضعیفتر میشه. این قوی و ضعیف شدن یک تعبیر مجازی نیست، اعتباری و قراردادی نیست، حقیقی است، تکوینی است، واقعی است، عینی است. منتها برخلاف اون رابطه تکوینی خلق و آفرینش، این از اون نوع نیست، این اختیاری است و با عمل ارادی و انتخاب و با توجه و اراده انسان به وجود میاد. یعنی از این خدا در هر حال به ما نزدیکه، ولی ما از او دوریم. ما با تصمیم و عمل آگاهانه و آزادانه خودمون حالا یا به او نزدیک میشیم یا از او دور میشیم، و این دیگه جبری و تکوینی و قهری نیست، مربوط به خالق و مخلوق نیست، بحث خلقت نیست، تکوین نیست. این رابطه ایست که هرچه ما در این رابطه انسان با خداوند، با نور مطلق، کمال مطلق، جمال مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق، حکمت مطلق، عدل مطلق، هرچه رابطه وجودی ما با او قویتر بشه، بیشتر بشه، ما کاملتر و انسانتر، الهیتر داریم میشیم. و هرچه انسان، نفس انسان کاملتر بشود، اتفاقا با اون توضیحی که گفتیم نسبت لذت و کمال چه نسبت واقعی و تکوینی است، لذائز انسان هم عالیتر و لطیفتر و هم جدیتر، واقعیتر، باقیتر و لذتها بیشتر میشه، بهجت حقیقی و ذاتی به وجود میاد. چرا؟ چون کمال و سعادت در واقع دو تعبیر از یک چیزند و نسبتشون با لذت یک نسبت واقعی است. چون اونجا ما باید اول فلسفه لذت رو هم درست بدانیم، فلسفه لذت، فلسفه کمال، اینا رو بدونیم تا بتونیم مفهوم اخلاق و فلسفه اخلاق رو درست بدانیم. لذت چرا ملازمه داره با کمال؟ یعنی چرا هر چیز در حوزه خودش کاملتر بشود، کاملتر یعنی به هدف خودش بیشتر برسه، بیشتر لذت میبره. این کمال عرض کنیم کمال فلسفیه، نه کمال معنوی و اخلاقی که یه ارزشی باشه. فرض کنید حالا مثالی که یه مقداری به ذهن نزدیک کنه، از جهاتی هم دور میکنه. در یک ماشین میگن آقا اجزای ماشین هر کدوم کمال لایق خودشون، کمال نسبی خودشو داره. به چه معنا؟ یعنی لاستیک ماشین برای یک هدفی است، اگه درست کار کنه، درست بچرخه، به موقع با ترمز درگیر بشه و نمیدونم لغزنده نباشه و چه و چه، این لاستیک ماشین به کمال نسبی خودش یعنی چی؟ یعنی به اون هدفی که برای او درست شده، به فلسفه خودش نزدیکتر شده و بهتر شده. دنده تو ماشین کارش چیه؟ برای چیه؟ برای مثلا تنظیم سرعت یا کشش موتور. اگر این کارو هرچه بهتر و دقیق‌تر انجام بدهد، اون دنده دنده‌تره، کامل‌تره به این معنی، دنده دنده‌تره، یعنی کارکردش درست‌تر و کامل‌تر انجام میشه. اینجا صحبت کامل و ناقص معنوی نیست، صحبت ارزش اخلاقی هنوز نیست. همینطور آینه، نمیدونم فرمان ماشین، گاز ماشین، اگزوز، نمیدونم کاربراتور، چی، همه اینا هر کدوم یک خودشون جدا جدا برای یه هدفی ساخته و طراحی شدن. کمال هر کدوم در اونه که اون کار رو درست انجام بدن. در مورد انسان هم همینطوره. در ما قوا و استعدادهایی گذاشته شده و تمایلاتی، نیازهایی، غرایزی. ما میل به، چون تو این بدن و جسمیم، میل به غذا داریم و میل به خواب داریم، میل به میل جنسی داریم، میل به آرامش و استراحت داریم. از یه چیزای بدمون میاد، سختمونه، وحشت داریم، نفرت داریم، بدمون میاد، فاصله میگیریم، از گرسنگی، از تشنگی، از بیخوابی، از سرما، از گرما، اینا چی که مربوط به جسم ماست، ما لذت نمیبریم، رنج میبریم. خب بنابراین تو این حوزه پایین که داریم بحث میکنیم، هر قطعه و هر جزء، گوش ما، چشم ما، مثل همون فرمان ماشین، مثل ترمز ماشین، کمال هر قوه و هر استعداد، یعنی اینکه او همون کاری که براش ساخته شده درست انجام بده. چشم برای دیدن تصاویر و مناظره و چهره هاست، گوش برای شنیدن صدا هاست. وقت نفس ما که این قوای دیدن و شنیدن و چشیدن و در اختیارشه، شؤوناتیست از همین نفس در رتبه عالم ماده و طبیعت، نفس ما در هر قوه از کار کرده همون قوه لذت میبره. چرا؟ چرا لذت میبره؟ چون هر قوه برای کاری درست شده، آفریده شده، خلق شده، به ما داده شده که اگه کارش درست انجام بده نفس بیشتر لذت میبره. یعنی اگر چشم برای دیدنه، نفس ما هر چه مناظر زیباتری ببینه بیشتر لذت میبره، چون این به فلسفه وجودی چشم و فایده چشم برای ما نزدیکتره. گوش صداهای لذیذ و غیر لذیذ در مورد گوش معنا پیدا میکنه، چون نفس ما از شنیدن صداهایی که مناسب با این قوه هست بیشتر لذت میبره، از اونایی که مناسب نیست زجر میکشه، از یک صدای بد میاد، نفس بدش میاد. حالا مرحله بعد آمدیم، یه ماشینی توجه راننده یه ماشین که همون نفس ماست، نفس انسانه، این بدن میشه اون ماشین، این اجزا میشه اون قوا و استعدادها، هر کدوم کمال خودشو داره، کمال هر از کمال هر کدومم نفس ما لذت خاص اون رو میبره. اما اگر آمد راننده، تمام توجهش محصور شد مثلا، یا عمده توجهش دائم به ترمز، همش به ترمز گیر میده، یادش رفت از بقیه اجزاء ماشین، یک لذت در او بله لذت تر می شود، توجه به او اکید تر می شه، این انسان محدود تر می شه، تو یک بعد متوجه تر می شه، از همه از ابعاد دیگه غافل تر می شه، و از اون مهمتر از هدف اصلی که ماشین اساسا برای او به راننده داده شد، این بدن و این جسم و این عالم دنیا و طبیعت به خاطر اون هدف در اختیار نفس انسان و روح ما قرار گرفت، و اونی بود که حرکت کنی به سمت درست و برسی به یک مقصدی، نزدیک بشی به یک مقصدی، از او غفلت میکنه و کل فرصت هدر میره، تمام توجه راننده مثلا به چراغ جلوه، یا به مثلا این زینت‌آلات و اینایی که آویزون میکنن به آینه و جلوی ماشین، وقت فرصت تمام شد، تو قرار بود با این ماشین به یک مقصدی برسی، اصلا حرکت نکردی یا در جهت عکس حرکت کردی، چون تمام توجه به یک بعد خاصی بود و در اون بعد فربه شدی، ابعاد دیگه یادت رفت. لذا بعضی از انسان‌ها، بعضی از ماها می‌بینید مثلا جنبه شهوترانی جنسی در ما جنبه غالبه، از بیشتر دنبال لذت مثلا جنسی هستیم تا لذائذ دیگه، یکی می‌بینی بیشتر دنبال لذت شکم و برده غذاییم، بعضی ها برده خواب و تنبلی و اینا، بعضی برده شنیدن صداهای لذت بخش که تمام وقتش رو صرف او بکنه و یادش بره از هدف اصلی که اینا وسیله بود، این هدف دیگه بود، تو باید حرکت کنی بری بالا. خب همین اتفاقی که تو ماشین میفته و اجزایش و کمالات نسبی مثل محفوظات علمی، دانش، مثل سلامت بدن، داشتن مسکن خوب، غذای مناسب، بهداشت، امنیت، سلامت، محبوبیت، خب اینا همه به عنوان وسیله خوبه، اما به عنوان هدف وقتی که ما درگیر خود ماشین شدیم، یا روشنش کردیم داریم دنده عقب میریم، یا دور خودمون میچرخیم، یا اصلا روشن نکردی، حرکت نکردیم، یا حرکت میکنیم منحرف شده توی یک مسیر دیگه، یا تو مسیریم ولی خیلی آرام و کند و یه چیزی مثل در حد توقف. خب همه اینا معنیش اینه که ما ناقص از این عالم میریم، هرچه ناقصتر. پس هم باید ماشین درست باشه، اون قوا در اختیار ما باشه، امکان عمل داشته باشیم و عمل کنیم، دوم باید راننده هدف درستی داشته باشه، و تمام این امکانات و امتیازها و کمالات جزئی و نسبی که مربوط به اجزاء این ماشینه، همه اینا رو تعادل درش رعایت کنه، در هیچ کدوم افراط و تفریط نکنه، و کل اینا در و کل در خدمت نظام ماشین باشه، و کل ماشین در اختیار این نفس، این راننده، که حرکت کنه به اون سمتی که او رو به مقصد و به فلسفه وجودی خودش که کمال اصلی و نهایی است برای او نزدیک و نزدیکتر کنه. اینه که همین کمالات جزئی میتونه بر ضد تکامل نهایی استفاده بشه. یعنی میتونی دانشمند باشی و همین دانشت روحیاتی در ما باشه و فعل و انفعالاتی نسبتی با این محفوظات برقرار کنیم که به جایی که ما رو انسانتر و کاملتر کنه، ما رو حیوانتر کنه و از خداوند دورتر کنه. ثروت همینطور قدرت، شهرت، ریاست، همه اینا میتونه اجزایی باشه، سوختی باشه برای اون ماشین تکامل که در اختیار انسان فرمانش و گاز و ترمزش و میتونه در جهت او باشه یا در ضد جهت او باشه. از این جهته که میگن وقتی میگن رابطه وجودی انسان با انتخاب، هر انتخاب انسان با خداوند، این رابطه وجودی نفس انسان، جوهر انسان، رابطه کاملتر یا ناقصتر، قویتر یا ضعیفتر میشه. یعنی انسان انسانتر و الهیتر میشه یا حیوانتر و غیر الهیتر، یعنی بهشتی میشه یا جهنمی میشه، به سمت حق نزدیک میشه یا در باطل فرو میره، در جهت عدالت پیش میره یا در جهت ظلم، نورانیت و نور یا ظلمت. همه اینا ببینید کاملا داره حالا معنیدار میشه با این مبنا. و اینکه چرا اتفاقا این تعبیر که هرچه نفس کاملتر بشه لذتهاش بیشتر میشه و بهتر و صافتر و خالصتر و عالیتر و بیشتر لذتها لذتتر میشود، اینم نکته مهمیه. پاسخ به اون کسانی که فکر میکنن تکامل اخلاقی و معنوی کمال ضد لذته، در حالی که اساسا اینجا روشن میشه اصلا لذت ناشی از کمال است. مطال لذت‌های سطح پایین مربوط به کمال‌های سطح پایین و نسبی است که اگر در جهت درستی مدیریت و مهندسی نشه توسط نفس ما، ما رو از اون کمال و لذت اصلی و بزرگ کاملا دور و محجوب میکنه. یه لذائذ مادی کوتاه مدت تو عالم طبیعت میبریم، بعدم که از اینجا میبرنمون و وقتی که اون لذت‌های محدود هم تمام شد، لذت‌های اصلی هم دیگه نیست، چون رابطه ما با خداوند ضعیفه و برقرار نشد. خداوند منشأ درک خدا و درک و تقرب به خدا منشأ لذته. هر کس به خدا نزدیک‌تره بیشتر لذت می‌بره، لذتش لذت‌تره، چون او کمال، کمال‌تره، یعنی کمال مطلق اصلا تری وجود نداره اینجا. اینه که میگن کمال، سعادت، خوشبختی، نجات، لذت، همه اینا به هم وصلن. اصلا بهشت دار لذته، جهنم دار رنجه، غمه، ترسه. یعنی هرچه الهی تر بشی لذت بیشتر و خالصتر خواهد شد، هرچی دور بشیم ما لذت کمتر و آلوده تر و ناقصتر و محدودتر میشه تا کلا نبه میره و تبدیل به رنج میشه. چرا نفس انسان، نفس مجرد انسان، نفس ما، چرا از خوردن و خوابیدن و شهوترانی اینا لذت میبریم؟ برای که این یک اصلا بدن ما قوایی داره و اعضای بدن ما برای همین کارا ساخته شده اصلا. اما چرا وقتی زیاده روی میکنیم و وسیله و هدف جاشو عوض میکنه و اون انگیزه اصلی و توجه به خداوند و عمل صالح کم میشه، ما در واقع از اون لذت ثابت پایدار، لذت ابدی بهشت، لذت حقیقی ما محروم میشیم. هرچه کمال کمال تر است لذتش لذت تر است. اون آگاهی و لذت پایدار دیگه معرفت الله، معرفت حق، نور هست، اما این معرفت از نوعی علومی که ما اینجا تو دانشگاه و حوزه و اینا میخونیم و مدرک میگیریم و اینا نیست، علم حصولی نیست، اونا علم حضوری است، علم شهودی است، یعنی درک حقیقی و وجودی است، نه محفوظات. خب حالا روشن میشه که آقا به خداوند نزدیکتر بشید چجوری نزدیک بشید؟ رابطه رو با خداوند، رابطه وجودیمونو با خداوند چگونه باید تقویت کنیم؟ چه کار بکنیم؟ تضعیف میشه چه کنیم؟ تقویت میشه؟ اینجا باز یک باب، یک بحث بسیار مهم و دقیق دیگری باز میشه. راه نزدیک شدن به خداوند عمل به خطیست که خداوند داده، اون ریسمان الهی، عربت الوسقا، اون ریسمان محکمی که از آسمان به زمین آمد، او رو محکم چسبیدن، اطاعت خداوند، عمل اون چه او گفته و خواسته، عمل به شریعت، اون چه از طریق انبیا فرستاده، عمل به دین. اصلا شریعت چرا نازل شده از عوالم بالا؟ اصلا هدف شریعت و دین، هدف واجب و حرام اینه انسانه، سعادت انسانه، کمال و لذت و رشد بشره، هدف اینه. دین اصلا آمده برای انسان، اگه انسان نبود دینی هم نبود، پیامبری وحی نبود. آمده بگه تو بر سر دراهی خوشبختی و بدبختی، سعادت و شهامت هستی و این هدف نهایی رو به تو از طریق انبیا ابلاغ کردیم، عقلم بهت دادیم، فطرت الهی هم دارید همتون، این شما و این انتخاب شما، هدف نهایی و اصلی اونه. البته این وسط اهداف نازلتر و اهداف میانی، اهداف واسطه، متوسط وجود دارن که اینا همه باید در راستای اون هدف نهایی تعریف بشن. یعنی اگه درس میخونی، ازدواج میکنیم، مبارزه سیاسی میکنیم، دنبال تأمین مسکن و بهداشت و اینا هستیم، همه اینا اهداف واسطه است. قدرت، ثروت، معرفت، اینا منزلت اجتماعی، منزلت، اینا هیچ کدوم هدف نهایی است، اینا اهداف متوسط هم ولی لازم هم هدف هم. ولی همه اینا وقتی به کمال انسان کمک میکنن که با اون هدف اصلی و نهایی گره بخورن، که اون چی بود؟ طبق این مبنا این بود که رابطه انسان با خداوند هرچه قوی تر بشه، هرچه این رابطه وجودی با خداوند بیشتر و قوی تر بشه. یعنی چی؟ یعنی خدا آگاهی و خود آگاهی در انسان هرچه بیشتر بشه. اون خدا آگاهی دیگه آگاهی فلسفی و علمی و اینا به این معنا نیست. اون آگاهی، خدا آگاهی، نوع آگاهی حضوری و وجودی است، آگاهی شهودی است. و هرچی این ظهور شدیدتر و قویتر و بیشتر، انسان در واقع به خداوند نزدیکتر شده. پس این نزدیکی ربطی به نزدیکی محسوس و مادی نداره، ولی شما همین نزدیکی و دوری مادی رو تو ذهنتون، اون بعد مادیش و زمان و مکان و مادیات رو که بذارید کنار، اصل این که نزدیک و دور شدن در حوزه مفاهیم معنوی و مجردات و مفاهیم و ارزش‌ها و حقایق غیر مادی، حقایق نه مفاهیم، اونجا میتونید اجمالا بفهمید که اینجا قرب و بعد روشنه که قرب و نزدیکی و دوری اعتباری هم نیست. حتی مثلا میگن که فلانی خیلی به فلان مقام نزدیکه، اینجا یعنی مثلا ارتباطشون خوبه، نفوذ داره، معنیش نیست که خونش نزدیک اونه، معنیش نیست که خودش به اصطلاح تو قلب او جا داره، پیش اون نفوذ کلمه و اعتبار داره. خب اینجا میگن هر کس بیشتر اطاعت خداوند کند، بیشتر به خداوند نزدیکتر است، دعاهاش بیشتر مستجاب میشود، محترمتر است، محبوبتر است. این هست، این به این معنا قرب و بعد داریم که او بحث توسل و شفاعت و زیارت و اینا هم تو این رابطه مطرح میشه. اما همه مسئله این نیست، خود همین یک باز زیربنایی داره که اگه به او توجه نکنیم، این نگاه و این برداشت مقداری برداشت خوبی است اما سطحی و عوامانه میمانه، خیلی عمق نداره و خیلی روشن نمیکنه که چجوری روح من تکامل پیدا میکنه. حالا من مثلا با توسل و شفاعت این وسط کمکی بگیرم و کمکی بخواهم و این کار بشه به اذن الله که شرایطی هم داره، این چجوری تأثیر میذاره در من، خود تکامل روحی من چجوری اینجا اتفاق میفته و چرا اتفاق میفته. به علاوه که اصلا خدا مثل ماها نیست که یک کسی مثلا رئیسش رو بیشتر اطاعت کنه و بیشتر مثلا تملق بگه و اینها، اون رئیسش و ارباب بیشتر خوشش بیاد بگه خوبی خوب اطاعت میکنه، مثلا حالا بهش یک اضافه حقوقی بدیم یا ازش راضی بشیم یا اگر بد عمل کرد ازش ناراضی و عصبانی بشیم. خدا اینطور نیست که، در خداوند هیچ تغییری اتفاق نمیفته، در خداوند هیچ تحولی وجود نداره، کمال مطلق. خداوند اینطور نیست که ما یک کاری میکنیم بعد خداوند راضی میشود، یک کاری میکنیم خدا راضی بوده بعد ناراضی و ناراحت میشود. اینا تعابیر است برای که ما متوجه بشیم، والا هم قرآن و سنت هم عقل به ما میگه که انسان نمیتونه روی خداوند اثر بگذاره، اصلا خداوند اثر پذیر نیست. رفتار ما، عمل خوب یا بد ما هیچ تغییری در خداوند ایجاد نمیکنه که یه حالتی رو در خداوند به وجود بیاره یا منتفی بکنه. نه، خداوند تغییر پذیر نیست. این که میگن این عملو بکن خدا راضی شه، این کارو کردم خدا خشمگین شد، این برای که ماها که عوامی متوجه بشیم، والا خداوند نه خوشحال میشه نه عصبانی میشه. و اینکه در دعاها هم داریم که
خدایا راضی بودن تو، رضایت تو هیچ علتی نداره، حتی از طرف خودت، حتی خودت هم علت برای راضی شدن خودت نیستی، چه رسد به این که ما، افعال من باعث بشه تو از یک چیزی راضی بشوی یا نشوی، ناراضی بشوی، یک تغییری در تو به وجود بیاد. و تو همین دعای عرفه این مطلب ذکر میشه. بنابراین باید یک لایه رفت جلوتر و عمیق‌تر بحث کرد که آقا نزدیک شدن به خدا معنیش این نیست که خدا رو مثلا خدا از دست ما ناراحته و راحت راضیش بکنیم مثلا، نه، معنیش اینه که ما خودمون رو تغییر میدیم و مورد رضایت او قرار میگیریم. رضایت خدا ثابته، رضایت خداوند ثابته، ما این که در مسیر این نور و این رضایت با یک اعمالی خودمون رو قرار میدیم یا از او دور میکنیم. در واقع من با عمل الف، عقیده ب، اخلاق جیم، خودم رو در معرض این رضایت خدا، رحمت خدا، مغفرت خداوند که ثابته قرار میدم، یا از این معرض و مسیر خودم رو دور میکنم. در واقع خدا از ما راضی یا ناراضی نمیشه، ما این که مورد رضایت خدا گاهی خودمون رو قرار میدیم گاهی قرار نمیدیم، تغییر در ناحیه ماست نه در اون طرف. حالتی رو ما در خداوند به وجود نمیاریم یا منتفی نمیکنیم که اگر من نبودم و این عمل من نبود مثلا خدا حالت رضایت نداشت، ولی من که آمدم خدا رو در خدا یک تغییر ایجاد کردم، حال خدا رو عوض کردم، خدا رو خوشحال کردم، ناراحت کردم. نه، روشن باشه که خدا انسان نیست، این حالات روحی روانی ما که مدام تغییر میکنه، خوشی و ناراحتی میاد و میره، این تعبیر درستی نیست، توحیدی نیست، مشرکانه است، چون صفات خدا همه عین ذات خداست. یعنی اینکه خدا چه کسی رو دوست داره کیو دوست نداره، یحب و لا یحب، الله یحب و لا یحب، خدا متوکل رو دوست داره، خدا مصرفین رو دوست نداره، این دوستی، محبت، این رضایت، این صفت خدا عین ذات خداست، ذاتی خداست، خود خداست. و اینجوری نیست که عرشبت که صفات خداوند تحت تأثیر مخلوقات خداوند باشد، که خدا نظرش، رضایتش از یه چیزی برگرده، از یه کسی برگرده، یکی رو یه وقت دوست داشته باشه بعد دوست نداشته باشه، اینطور نیست که یه چیزی بیرون از خداوند باعث شادی یا غضب، رضایت یا عدم رضایت مثلا خداوند بشه، بلکه معنیش اینه ما با هر عملی که انجام میدیم خودمون رو در معرض رضایت خدا یا عدم رضایت خدا قرار میدیم. ما این که میریم تو نور یا میایم تو ظلمت، بلا نور که همیشه هست، از نور دور میشیم، ظلمتی وجود نداره، در واقع هرچی از نور دور بشی عملا ظلمانی شدیم ما. یعنی این اقبال و ادبار ما، پشت کردن و رو کردن ما به حق و به نور مطلقه که باعث میشه ما مورد رضایت خدا باشیم یا نباشیم، و الا از ازل تا ابد همواره بدون هیچ تغییری صفت خوب، عمل خوب، اینا همواره خوب است و ثابته و تغییر نمیکنه. اگر در همون شرایط خودش باشه همواره محبوب خداوند است، مرضی و مورد رضایت خداوند. اونی که بده همواره مورد غضب خدا، یعنی دور از رحمت خداست. دقت میکنید؟ وقت ما این که خودمون رو از این رحمت دور یا نزدیک میکنیم، ما میایم در معرض رضایت یا عدم رضایت، و الا رضایت و غضب خدا، محبت خدا و عدم محبت خدا ثابت است، تغییری درش نیست. اون کسی که خودش رو در معرض رضایت و محبت خدا قرار میده، در نور یا ظلمت خودش رو قرار میده، اون ماهاییم، ماها متغیریم، ماها متحولیم، ماها ثابت نیستیم، ماها ضعیفیم، ما ناقصیم. در واقع روشن بشه یه اتفاقی در ناحیه ما میفته که ما رشد و سقوط میکنیم، بهشت جهنمی میشیم، به خدا نزدیک یا از او دور میشیم، محبوب یا منفور خدا میشیم. هیچ اتفاقی در ناحیه خداوند و صفات و ذات خداوند نمیفته. تاریکی همیشه تاریکیست، نور همیشه نوره. ما این که جامون رو عوض میکنیم یا تعیین میکنیم، بهشت و جهنم همیشه هست، ثابت، تغییر نمیکنه. ما این که خودمون رو در معرض بهشتی بودن با اعمالمون، صفاتمون، اخلاقمون، عقایدمون یا قرار میدیم یا از او دور میکنه، اینه مسئله. و بنابراین زمان نداره، مکان نداره، گرچه ظهورش تو عالم طبیعت از طرف ما هم بدی و هم خوبی، هم گناه، هم ثواب، هم ظلم، هم عدل، هم خدمت، هم خیانت، طبیعتاً محدوده زمانی و مکانی پیدا میکنه اینجا تو این عالم. ولی اصل این که مورد بغض یا حب خداوند باشه، اون بغض و حب خدا ازلی و ابدی و بدون تغییره. حالا اینجا باز روشنتر میشه در این تعریف از فلسفه اخلاق که به لحاظ عقلی اگه بخوایم دقیق تر این معنا رو بفهمیم که تقرب به خدا به چه معناست، گفتیم قرب فلسفی و علی نیست، قرب اعتباری و قراردادی نیست، این قرب عرفی که بین ما ها میگن فلانی تو دل فلانی جا داره نزدیکه اون ازش راضیه یا ناراضیه نیست. این یک قرب و بعدیست که اولا فقط مخصوص انسان، هیچ موجودی دیگری به این معنا قرب و بعد نسبت به خداوند پیدا نمیکنه. این مربوط به همون شأن خلیفت اللهی انسان هست. یعنی چیست؟ و اینه که ارزش ایجاد میکنه، ارزش گذاری میکنه. چون یک، این عمل آگاهانه است، منشأش علم انسان. دو، آزادانه است، آزادی است، چون منشأش اراده و انتخاب انسانه. یعنی انسان، ما تصمیم میگیریم، ما عمل میکنیم. خب این قرب آیا که فقط مخصوص انسانه، سوال بعدی، شامل همه انسان ها میشه؟ یعنی آیا همه انسان ها و بشریت به این معنا تقرب به خداوند پیدا میکنن؟ نه، اکثر ما انسان ها کل دورانی که توی عالم هستیم، عالم طبیعتیم، دنبال اون کمالات نسبی جزئی و اون لذائذیم و حواسمون به اون کمال اصلی و لذت اصلی نیست. یعنی اصلا نه آگاهی ما در اون سطحه، نه آزادی و اراده ما در این سطحه. آگاهی ما در حد محسوسات عمدتاً و خیالات، اراده و آزادی ما هم در حد قوانین طبیعی است عمدتاً، و فوقش مسائل مالی خولیا و توهمات و اینا. بالاتر یعنی به عالم عقل نمیرسیم. لذا قرآن میفرماد اکثرهم لا یعقلون، اکثر اینا، اکثر بشریت، اکثر اینا بدون عقل زندگی میکنن. اکثرتون در این چند دهه‌ای که اینجا هستید، بعد میمیرید وارد عوالم بعد میشید، مزه عقل و عقلانیت رو درست نمیچشید. عقل ابزاری چرا، عقل در روش و تأمین منافع زندگی، اما عقل ارزشی، اون عقلی که هدف نهایی و کلی رو برامون ترسیم بکنه، اکثر ما انسان‌ها از این عقل محرومیم، بهش توجه اصلا نکردیم، براش تلاشی نکردیم. و عرض کردیم این عقل لزوما علم به مفهوم محفوظات دانشگاه و حوزه و اینا هم نیست. این نوع نزدیک شدن به خداوند یه نوع آگاهی و علم و معرفت و عقایدی لازم داره و یه سری اعمالی و اراده‌ای. یعنی اتفاق علمی، یک اتفاق عملی در انسان، در ما باید بیفته تا نزدیک بشیم به خداوند. حالا ما این طرف قضیه که خود ما روح انسانه دقیق نمیشناسیم، ما خودمونم نمیدونیم روح چیه، حیات چیه، مرگ چیه. اون طرف قضیه هم که طرف مکانی نیست، البته عرض کردیم که خداوند، اونم ما نمیدونیم. بنابراین ما هیچ علمی به حقیقت هم انسان و روح انسان و به کنه ذات ربوبی و حقیقت الهی نداریم. اما ما هممون روح خود ما همه میفهمه، و همون آگاهی حضوری و فطری خودش، همه ما میفهمیم که اونو نمیفهمیم. هممون میدونیم که نمیدونیم واقعا، نمیفهمیم دقیقا انسان کیست، این روح چیه، ما کیم و خدا کیست و چیست. اینو میدونیم، میدونیم که نمیدونیم، میفهمیم حضوری، علم حضوری که ما نمیفهمیم. اما یک علم و اراده ایست که در جز انسان هیچ موجودی دیگه ای نمیتونه بهش دستیابی داشته باشه، و اون مخصوص روحه. چون اصلا روح خودش عین آگاهی و علم است، یعنی خود آگاهه، و عین اراده است، یعنی خواستن. اصلا روح یعنی دانستن و خواستن، حیات همینه، دانستن و خواستن، علم و اراده. خب حالا تکامل روح به چه معنا میشه؟ یعنی تکامل این دانستن و اون خواستن، تکامل این آگاهی و علمی که علم وجودی و حضوری است، نه محفوظات، یعنی یافتن، نه حفظ کردن و آموختن، یافتن، دیدن، باور کردن، یقین کردن، ایمان آوردن، که این عقیده تبدیل به عقیده بشه، مبنای زندگی میشه. تکامل روح یعنی اولا تکامل این نوع علم و آگاهی، هم به خداوند، هم به خود، هم خدا آگاهی، خدا باوری، هم خود آگاهی، که اونم علم حضوری است، اونم حضوری نیست. این یک. هرچه این آگاهی ضعیفتر بشود، روح ما ضعیفتره، انسانیت ما ضعیفتره، از خداوند دورتره. هرچه عقاید توحیدی، یقین توحیدی در ما کمتره، معرفت حضوری و واقعی کمتره، ما به همین معنا ناقصتریم و از حقیقت، از خداوند دورتریم. بنابراین روح ضعیف، انسان ضعیف یعنی انسانی که در خود آگاهی، خودشناسی و انسان شناسیش ضعیفه، همینطور در خداشناسی و خداباوری ضعیفه. چون همینطور که ما وجودمون وابسته، بلکه این وابستگی به خالق ماست، علم ما، آگاهی ما، اوصاف ما، افعال ما هم وابسته به اوست. اگر خودم را بتونم، انسان بتونه خودش رو درست معرفت پیدا کنه، نه معرفت به نمیدونم جسم و رگ و پی و حالات روان، روانشناختی و جامعه شناختی و اینا، اونا مقدمه از همه. حقیقت انسانی خودمون، حقیقت ما، نفس ما وابسته مطلق به خداونده. پس آگاهی به این نفس و این خود آگاهی باعث خدا آگاهی می شود، یعنی این علم حضوری به خود، چون خود وابسته مطلق به خداست، این علم حضوری ترجمه میشه، علم حضوری به خود ترجمه میشه به علم حضوری به خداوند. لذا خود آگاهی و خدا آگاهی یعنی شناخت انسان و شناخت خدا، شناخت حقیقی، نه لفظی و منطقی و فلسفی صرفا، کاملا به هم مربوط. اون فرمایشی که از پیامبر صلوات الله علیه و آله است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خود را شناخت درست، خدا را شناخته، به همین معناست. و این ارتباط وجودی انسان و خدا، خود و خدا داره گزارش میده. و چون خدا بی نهایت است و چون خود انسان هم بی نهایته و مراتب بی نهایت داره و خلیفت الله است در بی نهایت تا انسان کامل که بی نهایت است، بنابراین خود آگاهی ما و انسان شناسی وجودی، خودشناسی واقعی ما هم بی نهایت مراتب داره، ته خط نداره. بنابراین قرب به خدا و تکامل ما هم، تکامل انسان هم نهایت نخواهد داشت. ما یه موجود بی نهایتیم. انسان ظرفیت ها و استعداد های بی نهایت داره، کمالش بی نهایته، چون اون کمال مطلق بی نهایته. دقت میکنید؟ این خیلی مهمه، این تعابیر. این همه در واقع کرامت انسان، اهمیت انسان، ارزش انسان، ظرفیت های او، قدرت بالقوه و بالفعل انسان. و حالا اینجا روشنتر میشه یه وقت میگیم روح ما کاملتر شد یعنی چی؟ انسان کاملتر، انسان انسانتر شد یعنی چی؟ یعنی به لحاظ علمی عقلانیتر شد، از عالم حس و خیال و اوهام و اینا فاصله گرفت، به درک حقیقت، حقایق ناب نزدیکتر و مستعدتر شد. عقایدش، باورهاش، علم حضوری و وجودیش توحیدی تر شد، کامل تر شد، کم خطا شد. یعنی چی؟ یعنی از ظلمات و تاریکی به همان اندازه بیرون آمد، به همون اندازه نورانی شد، وارد نور شد، یعنی به همون اندازه خود و خدا و هستی براش شفافتر میشه، لذا آرامتر میشه، همه چیز رو خودی میبینه و حساب میکنه و خود رو در سایه و در و رحمت خدا، در ذیل رحمت او و حکمت او تعریف میکنه. آخی میشه خلیفت الله. هرچه خلیفت الله تر، چون خلیفه خدا یعنی آینه خدا، یعنی صفات خدا و اخلاق الهی رو بیشتر از خودش نشون بده، بروز بده، یعنی توجه و خضوع و عبودیتش در محضر او بیشتر بشه، تسلیم تر در برابر حق باشه، این بیشتر میشه آینه تر، این میشه خلیفت الله، خلیفه تر، خلافتش بیشتر میشه. به حدی میرسه اینقدر این آینه شفاف میشه، میشه انسان کامل، میشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و مراتب بعدتر و پایینترش بقیه انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام که اصلا هیچ چیز نمیبینه جز اون حقیقت مطلق، هیچ حقیقت مستقلی نمیبینه، خودش رو به هیچ وجه نمیبینه، به طور کامل خود رو نفی میکنه و اونقدر خدا آگاه میشه و اونقدر خود آگاه میشه که میبینه اصلا انسان یعنی غیر خدا ما سوى الله هیچ نیستن و او همه چیزه. نه این که ما خداییم، نه اینجور نیست که ما جداییم، خدا جدا بعد ما دو نفریم، اون ما رو خلق کرده مثلا بعد ما شدیم مستقل از او وقتی خلق شدیم. میگن انسان فقط انسان مخلوق خدا نیست، بلکه باید گفت خلق خداست. انسان در محضر خدا نیست بلکه عالم در محضر خدا نیست بلکه عالم خودش محضر خداست. که اینجا البته هم سوء تفسیرهایی ممکنه بشه، بحثای تفسیرهای شرکامیز از یا حتی الهادی از وحدت وجود و اینا، یه تفسیر درست توحیدی هم داره که یه مقداری دقیق‌تر و ظریف‌تر، البته جای بحث هم هست، جای نقد و اینا هم هست، گاهی راجع به بعضی تعابیر. اما روشن بشه منظور اینه، منظور این نیست که آدم‌ها خدا میشن یا خدا همین موجودات خدایان، اینها این نیست. مراد اینه که هرچی به لحاظ الهی، به لحاظ علمی و آگاهی انسان رشد بیشتر میکنه و عالمتر میشود، آگاهتر میشود به خود و به خدا، بیشتر میفهمه که هیچ چیز مستقل از اون نیست، هیچ کس نیست و هیچ چیز و هیچ کس جدا از اون منبع لایزال وجود نداره. و کم کم وجدان میکنه، شهود میکنه که هرچه هست، هر که هست، هرچه دارد، همه از اوست، همه از او داره، به اراده اوست، به نیروی خداست، داره حرکت میکنه، داره هر کس هر جا علم است، درک هست، اراده اوست، به مشیت اوست، علم اوست، ظهور علم اوست، هر جا اراده است، اراده اوست. و این همونه که انسان هرچه کامل تر بشه بیشتر آینه علم خدا و اراده خدا میشه. یعنی بعد خودش هم دیگه هیچی نمیخواد، هرچه بخواد اون است که خدا میخواد، چیزی جز آنچه خدا میخواد این نمیخواد. حالا این که تعبیر میکنن فناء فی الله، باید روشن بشه اگه منظور اینه این حرف درسته، اگه منظور چیزی دیگه یه تعابیر و تفاصیل دیگه اون بحث دیگریست. اینه تکامل روح، تکامل انسان که این حقیقت را هرچه حضوری تر و قوی تر بفهمه و نه فقط علوم حصولی و محفوظات و اینا. فیلسوف دهرم بشی به این معنا کامل نمیشی، محفوظات بیشتر، دانشمندتری، اما انسان تر نمیشی، بلکه باید حضوراً این رو بفهمیم. این از ذهن باید تو قلب اینو بفهمیم و باور کنیم که ما اساساً نه تنها وابسته به خداست همه چیز و همه کس و ما، بلکه ما اصلا جز وابستگی چیزی نیستیم. اینو شهود کنیم. پس اینجا بلایی میشه. وقتی میگی لا حول ولا قوه الا بالله، خب این ما همجوری میگیم یه واقعیتی است، ولی ما نمیدونیم یعنی چی، که هیچ حول و هیچ قوت، هیچ قدرتی نیست الا بالله، اصلا جز خدا قادر و قدرتی در کار نیست. پس این قوت ها، قدرت هایی که ما اینا رو میبینیم، از اینا میترسیم، به اینا میل میکنیم مستقل از خداوند، چیه؟ این معنیش که ما میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، ولی اینا رو واقعا شهود نکردیم، باور نکردیم، نمیفهمیم چی داریم میگیم. بنابراین این که قرب به خدا مراتب دارد و هی بیشتر بشه میرسی به لحاظ آگاهی و اراده و معرفت و هم دانستن و هم خواستن، دانستن وجودی نه ذهنی، به حدی میرسیم کم کم در خدا آگاهی و خدا آگاهی که پیامبر اکرم میفرماد که قاب قوسین او ادنا، و دیگه حجاب نیست، دیگه جبرئیل و فرشته وحی هم میگه من از این جلوتر نمیتونم بیام و واسطه و حجابی نیست. اون دیگه بالاترین مراتب لقاء الله و دیدن حق است و هیچ استقلالی اون انسان کامل نمیبینه در هیچ چیز، هر چه میبینه، هر که میبینه، همه از خدا میبینه و برای هیچ چیز و هیچ کس هیچ استقلالی نمیبینه و نمییابد و نه اصلا قابل قبوله براش، چون چیزی جز او نیست. این تعبیر الله اکبر، تعبیر لا اله الا الله، اینا همه که ما مدام میگیم و معنیش رو متوجه نمیشیم، اینا یک واقعیات این عالمه، واقعیات این عالمه و هرچه غیر ایناست خرافه است. ما این واقعیت رو یا علم نداریم یا حد اکثر علم حصولی و بحث و ایناست، علم وجودی و ادراک حضوری بهش نداریم و اینا رو میدانیم اما نمییابیم، باید بیابیم ببینیم. این میشه قرب به خداوند به اون معنای حقیقی نه اعتباری. وقت میفرمان در قرآن در روایت میفرمان اون انسانی که هرچه کامل تر میشه، انسان کامل دیگه دانستنش علم الهیست، همه چی رو میدونه، گذشته ما، آینده ما، باطن ما، انگیزه ما رو میخونه، میدونه تا آخر چه اتفاقاتی میفته. علم ما یکون قبلم علم ما کان، چه اتفاقاتی همه رو میبینه، برای که دیگه خداست که داره میبینه، او خدایی شده، او شده گوش خدا، چشم خدا، اراده خدا، زبانش شده زبان خدا، دستش شده دست خدا، اراده و آگاهیش وصل شده به اون منبع لایزال. وقت آگاهیهاش بیشتر شد، کمالش بیشتر میشه. وقتی کمال بیشتر شد، وقتی اراده الهی تر شد، بله، این بهجت و شادی و لذتهاش بیشتر میشه، چون به کمال مناسب خودش، کمال نهایی داره نزدیکتر میشه. ما ببینید همه اون هر کاری میکنیم، ما واقعا دنبال لذتیم، این حرف درسته، دنبال لذت و سعادتیم، دنبال خوشی و خوشبختی هستیم، ولی هر جا قانع شدیم و هر لذتی که قانع شدیم، میگن دیگه ما در همون حد متوقف میشیم، در لذایز حیوانی ما متوقف میشیم دیگه، ما تا آخر همون حیواناتیم، همون مقام داریم، ولی بازم قانع نمیشیم، سیر نمیشیم، راه رو اشتباه رفتیم، لذت و کمال رو اشتباه گرفتیم، مفهومش رو درست نفهمیدیم، مصداقش رو درست انتخاب نکردیم، ولی باز میفهمیم که این اون اصلیه نیست، و لذا به هر چیز و هر جا که میرسیم، هر لذت و قدرتی، هر کمالی، هر نوع آگاهی، هر جمال، هر چی که پیدا میکنیم، باز میبینیم ما ناراضی هستیم، قانع نیستیم، بیشترش رو میخوایم، دنبال بالاترشیم. یعنی هر چی بیشتر جلو میریم کمتر راضی میشیم، هر چی دانشمندتر میشی بیشتر مایوستر میشی از خودت که بابا این همه ما فکر کردیم حالا دانشمند میشیم، مثلا یا ثروتمند یا قدرتمند، رئیس میشیم، فکر کردیم هیچ خبری شدیم، خبری نیست، بیشتر مایوس میشی، بیشتر رنج میبری، بیشتر بالاترشو میخوای که نمیدونی کجا هست و چه وقت میتونی بهش برسی، تا وقتی که بفهمیم و باور کنیم، ایمان بیاریم که تمام این موجودات، این عالم و همه لذت‌هاش، همه رده پایین مقدمه بوده و همه اینا فانی است و محدوده و سعادت اینا نیست، اینا مقدمه سعادت میتونه باشه اگر هدفگیری درست باشه. در واقع اینا هر کدوم یک تله و دامند، دامی هستن بر سر راه سعادت. ما رو، سر ما رو به لذت‌های خیلی کوچک، سعادت‌های خیلی سطحی گرم میکنه تا دنبال اون لذت اصلی و پایدار و ابدی و حقیقی و اون سعادت واقعی و اون کمال مطلق نریم و نباشیم. ولی بازم ما سیر نمیشیم، ولی حواسمون نیست تا فرصتمون تمام بشه. چرا؟ برای که روح انسان یه موجود مطلقه و بی‌نهایت استعداداش، چون میتونه خلیفه الله باشه، چون و به همین دلیل مطلق طلبه، اصلا راضی نمیشه جز وقتی که ارتباطش با خداوند قوی شه، اونجا آرامش و اطمینان پیدا میکنه، چون اونجا دیگه مطلقه، عالم مطلقه. و لذا ما به جمال در دنیا، کمال در دنیا، مال در دنیا، قدرت، شهرت دنیا، ریاست، لذت‌های دنیاوی میرسیم، ولی خداوند داره به ما آمده، انبیا رو فرستاده به ما بگن که تمام اینا محدود، موقت، مخدوش هست و قانع نشو، همه اینا برای توست، تو برای اینا نیستی. چجوری میتونی به اون هدف نهایی برسی؟ به زبان شریعت، با اطاعت، اطاعت خداوند. پس اون چی که هرچه اطاعت خدا بیشتر، تقرب به خدا یعنی تکامل انسان بیشتر، لذتهاش معنویتر، خالصتر، بیشتر، حیاتش، آگاهیش، ارادش الهی و انسانی تر و ارزش اخلاقی اعمالش بیشتر، چون قرب به خدا بیشتر میاره، تکامل بیشتر میاره. چرا میفهمد پیامبر یک ضربه علی در جنگ خیبر افضل از عبادت ثقلین بود؟ یک ضربه شمشیر، یک عمل فیزیکی و مادی، چرا باید از کل اعمال و عبادات همه انسانها و موجودات دیگر غیر انسان بالاتر بشه؟ این فیزیک عمل نبود، اون آگاهی و اراده‌ای که پشت این عمل بود، اون اخلاص، اون معرفتی که پشت این ضربه بود، اونه که از همه اینا بالاتره و مساوی با همه ایناست. او قرب بالاترین قرب رو میاره، بالاترین ارزش اخلاقی و معنوی رو داره. یعنی چی؟ ما ببینید هممون خب میگیم خداپرستیم و اینا، اما در زندگیمون اغلب ما بر اساس تنظیم خودمون با خداوند زندگی نمی کنیم. حتی عبادتمون و اطاعتمون، کارهای خوبی هم که می کنیم، خیلی هدف اصلیمون تقرب به خدا نیست، اخلاص درش نیست. یعنی معمولا عادت، جبر محیط، بیتوجهی، چه و چه یه چیزای دیگه هم کنارش هست، اگه کلش همین ها نبوده باشه و نباشه. خب یک قانون دیگر الهی داریم در این عالم، اونم یک فرمول واقعی است، یک سنت الهی است که طبیعی است وجودات ناقص از کامل بیشتره. اکثریت در هیچ موجودی با کامل ها نیست، اکثریت با ناقص هاست. تو مسائل مادی هم همینطوره، یعنی اینجوری نیست که اکثر بشریت مثلا نابغه باشن، یه اقلیتی نابغه، یا مثلا همه به یک اندازه از اعتبار و ثروت و قدرت و شهرت و نفوذ و اینا در عالم برخوردار باشن، یا اکثریت از اینا برخوردار باشن. نه، حالا این تو عالم مادی است که اینا ارزش نیست، اما تو عالم معنا اونجا هم به یک معنا همینطوره. او انسان‌هایی که سطوح بالای کمال روحی میرسن، انسان‌های عالی و انسان‌هایی که ناقصن و ناقص‌ترن، اینا مساوی نیست تعدادشون، ارزششون هم مساوی نیست، تعدادشون هم مساوی نیست. چرا؟ برای که اکثر ماها که خدا رو قبول داریم، میگیم قیامت هم قبول داریم، اهل عبادت و نماز هم هستیم، میخواییم هم میگیم هم که داریم اطاعت میکنیم، اما واقعیت اینه که نه آگاهی به اندازه لازم و کافی داریم، شناخت، نه همت و اراده به اندازه کافی داریم که خودمونو به زحمت بندازیم و خودمونو تطبیق بدیم با اینا. و لذا انسان‌های کامل و کاملتر، هرچه کاملتر کمتره تعدادش، هرچه ناقصتر میشیم و به طبیعت نزدیکتر میشیم، به حیوانات شبیهتر میشیم، ما تعدادمون بیشتر میشه. اکثریت ما با اخلاص و فقط برای خدا و رضایت خدا زندگی و عمل نمی کنیم، حتی عبادت و اطاعت هم نمی کنیم، یعنی حتی نماز روزمون هم اغلب از سر آگاهی و نیت خالص نیست. هم آگاهی هامون ضعیفه، هم اراده مون ضعیفه، ولو اطاعت میکنیم، ارزش خیلی دارن، اینا با ارزش هم بسیار، اما مراتب ارزش ها بی نهایته، مراتب انسان ها بی نهایته، مراتب اعمال بی نهایته، مراتب عقاید بی نهایته. اطاعت و عبادت و زندگی مذهبی ما در حد خودش کاملا ارزشمنده، قابل مقایسه با زندگی کسی که صریحا اهل کفر و شرک و فساد و ظلمه نیست، ولو که ما گناه میکنیم، خطا میکنیم، ظلم هم میکنیم گاهی، بعدم نادم، ارزش خودش رو حتما داره. حتما کسایی که متدینن و مراقب هستن ارزششون بسیار بالاتر است از کسانی که فقط چسبیدن به هر کار خوششون میاد تو دنیا میکنن، لذتهای طبیعی و مادی دنیا، و از حرام نمیگذرن و حقیرن و نمیتو کوچکتر از اونن که اصلا به لذت ابد و اخروی و فراتر از ماده بیاندیشن یا دل ببندن یا باور کنن. اغلب بشر به تا نوک دماغشو بیشتر نمیبینه در این طرف، پس اینایی که از نوک دماغ اومرترو میبینن و باور دارن اجمالا مقامشون خیلی بالاست، اما باز این قابل مقایسه با انبیاء و اولیاء معصوم الهیونا نیستیم. برای که چرا عمل ما و عبادت ما ارزش اونو نداره، که ارزشش کمتر از اوناست؟ برای که آگاهی و اراده ما در اون سطح نیست، نه آگاهی از خدا، آگاهی به خدا، نه آگاهی به خودمون و به وابستگی خودمون. حالا چرا اون کمال تکامل، کمال نهایی و تقرب به خدا به عبادت مربوط میشه؟ عبادت ما چیکار میکنه با ما؟ عبادت مثلا نماز، روزه، حج، ذکر، دعا، اینا چیکار میکنه با آدم که او رو کامل تر میکنه؟ چجوری کامل ترش میکنه؟ اینم باز توضیح، یه توضیح معقول داره، و اون اینه که در این مبنا میگن، گفته میشه که ببین هرچه انسان از خودبینی، خودپرستی، خودارضایی در ابعاد مختلف زندگی بیشتر فاصله بگیره، در اراده یعنی خواسته هاشو از خودش فراتر ببره از این لذایز مادی، و اراده خودش رو به اراده الهی بیشتر گره و پیوند بزنه، و این به لحاظ اراده و عمل، به لحاظ علم و معرفت هم هرچه از شرک به خداوند، شرک جهل به خداست، هرچه از این جهل و شرک بیشتر فاصله بگیره. آگاهی های توحیدی لحاظ وجودی و قلبی در انسان قوی تر بشه، در علم و آگاهی و باور عقایدش درست تر باشه، توحیدی تر باشه، خب این دوتا باعث میشه که انسان کامل تر بشه. پس هرچی که به لحاظ عمل و اراده ما رو از خودپرستی دورتر کنه، به لحاظ آگاهی و علم و عقیده ما رو از شرک به خدا و خودباوری، خود مستقل بینی، استقلال دیدن در عالم دورتر کنه، نگاه ما رو درست‌تر، توحیدی‌تر کنه، این در جهت تکامل و کمال انسان مؤثرتر و مفیدتره. چرا؟ چون رابطه وجودی انسان با خدا رو درست‌تر به ما نشون میده، تقویت میکنه، علم حضوری ما به خداوند رو قوی‌تر میکنه. اما هرچه که ما رو بیشتر مشغول بکنه به اینجا و از خداوند از کمال مطلق غافلتر و بی توجهتر بکنه، کم توجهتر کنه، آگاهی ما رو هم هی نازلتر و به جهل و به شرک نزدیکتر کنه، عقاید خرافی و شرکامیز و نادرست و مادی رو در ما تقویت بکنه، عملا علم حضوری ما را به خداوند ضعیفتر کرده. غیر خدا رو بیشتر از خدا میبینیم. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم ما و یا موجوداتی هستن مستقل از خداوند، در عرض خداوند هستن، فکر میکنیم ما مستقل از خداوند چیزی داریم و کسی هستیم. این توهم، این جهل، همون چیزی که بهش میگن کفر و در یک سطح بهش میگن شرک، این همون ظلماته. یعنی هرچه خودبینتر میشیم ما تاریکتر میشیم، هرچه خدابینتر میشیم واقعیت رو بیشتر داریم میبینیم، نورانی تر میشه، آگاهی بیشتر میشه، اراده در جهت تکامل، این موتور فعالتر میشه و روح ما قوی تر میشه. از وقت از به خداوند که علم مطلق، قدرت مطلقه، نزدیکتر میشیم. یعنی چی؟ یعنی عالمتر و قوی تر میشیم، به جلال و جمال الهی نزدیکتر میشیم، یعنی سهم بیشتری از جلال و جمال از طرف خداوند به ما میرسه، چون داریم به اون نزدیک میشیم به لحاظ وجودی. یعنی صفات الهی در ما تقویت میشه، بنابراین سهم ما از کمال که بیشتر شد، سهم ما از لذت بیشتر میشه، چون گفتیم هر جا کمال باشه لذت هست، بهجت، شادی، آرامش، اطمینان در انسان بیشتر میشه. هر که به نور نزدیکتر بشی، در از ظلمات خودمحوری، خودمرکزی جسمانی و مادی، این توهمی که داریم که ما فکر میکنیم خودمون یا یک اشخاصی، یک اشیایی، یک قدرتایی تو عالم، اینا مستقل از خدا دارن کار میکنن، در عرض خدا هستن، خب اینا رو میفهمیم که اینا دروغ، توهمه، و گرفتار این توهمات کمتر میشیم. بنابراین اراده ما قوی تر میشه، شکوه و جلال انسان و جمال انسان، انسان زیباتر میشه و باشکوه تر میشه، هرچه به خدا نزدیکتر میشه، هرچه برای غیر خدا و به خصوص برای خودمون استقلال بیشتر قائل بشیم، یعنی جاهلتر شدیم، یعنی داریم اشتباهی میبینیم، نادانتر شدیم، ضعیفتر میشیم. خب اگر دیدن نور ما رو نورانی تر میکنه، هرچه بهتر بفهمیم که خدا کیست و ما کیستیم و ما استقلال از خدا هیچ نداریم، کاملتر میشی. چی کمک میکنه به این درک و اراده؟ اطاعت خدا و عبادت خدا. اون چه که در عبادات میگیم، اون سجده و رکوع، اون تسلیم امر خدا بودن، اینا باعث میشه ما به حقیقت هستی آگاهتر بشیم، به عجز و وابستگی خودمون آگاهتر بشیم و سطح اراده هامون الهی تر و متعالی تر بشه و انسان هرچه عبادت بیشتر میکنه انسان تر میشه. و چرا؟ چون این آگاهی و آزادی درش تقویت میشه، این آگاهی و اراده تقویت میشه، صفات الهی در او بیشتر میشه، به شرطی که البته اخلاص باشد و به بقیه احکام هم عمل بشه و صرف اکتفا به ظواهر عبادات و خمراس شدن و گرسنگی و تشنگی فقط در نماز و روزه نباشه، که ما معمولا در همین حد میمونیم. وقت اینجاست که معلوم میشه که هر کس هر مقدار چشمش به حقیقت خداوند و این عالم بسته تر باشه، یعنی استقلالی برای خودش یا هر موجود دیگری به نحوی بیشتر قائل باشد و مشرکتر باشه، غیر توحیدی تر باشد، این معنیش اینه که حجاب و جهل بیشتره، ما بیشتر تو ظلماتیم، دوری از نور، دوری این و این باعث میشه ما هی ضعیفتر میشیم و شقی میشیم، جاهلتر میشیم. حتی اگر فکر کنیم پیامبر، انبیا مستقل از خدا یا اهل بیت مستقل از خداوند کاری میتونن بکنن یا فرشتگان و ملائکه کاری میکنن مستقل از خدا، همه اینا میشه شرک. همه اینا ما رو از اون کمال علمی و عملی و از خداوند دور میکنه. بله اگر برای انبیا و اولیاء خدا و اهل بیت و برای فرشتگان ما سهم و شأن قائلیم، اما نه مستقل از خداوند، به اذن خدا و در طول اراده او و مظهر او. این دیگه شرک و بت‌پرستی و اینها نیست، این ادامه همون خط توحیدی است. بنابراین اینطور میشه جنبندی کرد این نکته پایانی و مهم این فلسفه اخلاق رو که ما برای کمال آفریده شدیم، کمال در نزدیک شدن هرچه بیشتر وجودی به خداوند امکان دارد. این تقرب و نزدیک شدن از طریق در علم و عمل، آگاهی، باور و در عمل از طریق بندگی و بندگی خداوند بیشتر میشه. بندگی هم بعد معرفتی داره، یعنی خدا باوری درستتر، خدا رو بیشتر بشناسیم، و عمل و اراده ما تابعتر باشد و به این سو تنظیم بشود. اون وقت پس بندگی خداوند، عبودیت خدا هست که ما رو به خدا نزدیکتر و الهیتر و کاملتر میکنه، لذت رو بیشتر میکنه، سعادت میاره و جمال و جلال و صفات الهی رو در انسان تقویت میکنه. پس باید خداوند رو شناخت، باور کرد و درست شناخت، و عرض انسان بدون خدا، بدون شناخت خداوند نمیتونه به کمال برسد. انسانی که محروم از خدا باوری خدا معرفت الله و محروم از عبادت خدا و اطاعت خدا باشد، این انسان هرگز کامل نمیشود، ناقص از این عالم میره، ولو اینکه به کسی ظلم نکنه و خیلی هم خدمات اجتماعی بکنه، بازم به نصاب و مرز نزدیک میشه. جهنمی هم ممکنه نباشد اگر قاصر باشه، نه مقصر، اما از کمال محرومه، برای که کمال اصلا یه امر اعتباری نیست، امر واقعیه. وقتی پشت به نوری، خب نمیبینی نور رو، محروم میشی، نمیبینی، نابینایی دیگه، این قرار دادی که نیست. کمال یک امر حقیقی است. راه رسیدن به این کمال و تقرب به خداوند همین بندگی است. بندگی یک بودش همین عبادت است، عباداتی که بر ما لازم و واجب شده، و یکی فراتر از اون عبودیته، یعنی هم عابد باشیم اما در بالاتر از عبود عبد باشیم. فقط نماز و روزه لازمه ولی کافی نیست، عبودیت، تسلیم حق بودن، حرکت به اون سمت، حرکت علمی و معرفتی، شهودی قلبی و حرکت و عقلی و حرکت عملی، و خودمونو به زحمت بندازیم رنج عمل صالح رو تحمل کنیم. اینا راهشه، اینا شرطشه. شناخت خدا و ایمان به خداوند شرط لازم است برای کمال اخلاقی و تکامل انسان، ولذا هر کس خدا رو نشناسه و باور نکنه و ایمان نداره به خدا و برای خدا عمل نکنه، به از این کمالات حقیقی محروم میشه. این آگاهی، البته این معرفت لازمه اما کامل نیست، شرط لازمه، شرط کافی نیست. علم داشتن و باور کردن باید باشه اما کافی نیست. حالا باید بعد از علم، مبتنی بر این علم و ایمان، باید بعد از این علم باید ایمان آورد و این آگاهی از ذهن، از مغز بره تو قلب، وارد شخصیت ما بشه، باور کنیم. و وقتی باور کردیم، علم تبدیل شد به ایمان قلبی و به باور، به اراده تبدیل میشه به عمل، به عمل صالح. وقت اینجا یک عمل قلبی، یک اختیار و انتخاب است، در این حال ارادی هم هست. این باید زمینه بشود، یعنی آگاهی در کنارش باور و ایمان که منجر میشود به عمل. اینا وقتی آمد به همون اندازه که علم، ایمان، یعنی معرفت، ایمان و عمل صالح آمد، عبادت و عبودیت آمد، هر جا خدا هر چه خواسته همون کار انجام بشود و برای او انجام بشود، چه تو سیاست، چه اقتصاد، چه خانواده، چه حریم خصوصی، چه هر مسئله دیگری، علم، عمل، تکنولوژی، مدیریت، هر جا هر کس هر کاری میکنه. وقت اگه این بود، یعنی ما قلبمون رو با اختیار و انتخاب خودمون، با آزادی و آگاهی تسلیم خداوند کردیم که اصلا هم اضطراری و جبری نیست، هزینه شو تک تک ما باید بپردازیم، و تسلیم آنچه که میدانیم بشویم، نه اینکه فقط بدانیم و تسلیم نشویم.